خوب است که سیار غیبیه برای نمایش کنند و نقش گیرند و یا به تیزی چشم دل است شاهجان به او رسد که دور را دریابد و یا به توسعه روزنه مثال و مشاهده عالم مثال از دور و نزدیک و اون را مراتب است. اول به فراست و اون به تشعون نفس است، به استعداد ذاتی یا به استعداد مقدمات یا به استعداد مرآت متفرسنتی و نفس زیه تفرس را از یک راه می نماید. مثل حدث در مرض یا صحت یا تدبیر یا حرف یا اخلاق یا فکریات و نحوه ها و این در عالم خیال است. و ثانی وجدان و مشاهده قلبیه ارواح و اعیان و ثالث الهام و این دو در قلب است. و رابع شهود و قوای شهود عیان است و درجات است و قوی شهود عیان است و درجات است و گاه به صورت متمثله است که کشف سوری گویند و گاه به ریزش حقایق است یا شهود آنها که کشف معنوی گویند که خطرها از این است که اگر خودیت در نفس باشد مایه غرور و عجب و خودبینی و انانیت و دعوه خدایی و نبوت و اعتقاد و اعتقاد حلول و اتحاد و وحدت ممنوعه و ترخیص و اباحه و الحاد از صاحبان نفوس می شود و تحقق پس از مقام کشف است. درباره ظهورات می فرمودند مراتب مختلفه ظهورات و اون القاعات از عالم غیب، تجلیات عالم غیب که اصطلاحات مختلف است و متفاوت است و اون اولین بالاترین مرتبه اون که فرمودن وحی است. وحی است و بعدم حدیث قدسی است، بعدم الهام است، الهام تام، الهام ناقص، بعد هم کشف و شهود و آخرین مرحله که از پایین باشد فراست است که مال مؤمنین است. فراست مال همه مؤمن، مال مؤمنین است و کشف شهود مال عارف و الهام مال ولی. حدیث قدسی هم برای اولیا هست هم برای انبیا و وحی برای انبیا و خلفای انبیا از رشته خلافت نبوت نه از رشته ولایت. این را فرمودند. حالا در بیان مراتب کشف و معنی کشف می فرمایند کشف یا صفای آینه و چشم قلب است که صفا این طرف آینه صیقلی می شود، زنگش زدوده می شود و در مقابل حقایق واقع می شود. اون وقت یا چشم همینطور صیقلی می شود مانند آینه‌ای که حقایق بر او ریزش می کند، یعنی مشاهده می کند به چشم دل، نه منظور این چشم، چشم دل، چشم قلب و صور غیبیه بر آنها نمایش می کند و نقش می گیرد. که این اگر در چشم و بصیرت باشد مانند اون عقیچون در باره رؤیت اختلاف است بین حکما که آیا رؤیت به انتباع است یا به خروج و شعاع. یک عده میگویند رؤیت به انتباع است. انتباع یعنی صور اون کسی که دیده می شود، چشم در مقابل او که واقع می شود مثل آینه است، صورتی از او در خود چشم منعکس می شود و اون صورت رو می بود. این را انتباع میزن، یعنی منتبع میشود اون صورت در آینه چشم در این خود چشم ظاهر می شود و منتبه می شود و سبب رؤیت می شود. پس در واقع رؤیت حقیقی رؤیت اون صورت است، نه عین او. عین او عین او که در خارج است، در چشم نیست که رؤیت بشود. اون صورتی از او در چشم انسان منتبه می شود و اون صورت را که به عینه عمومه هیچ فرقی با اون ندارد، اون صورت را مشاهده می کند. این عقیده انتباه است. یک عده‌ای می گویند به خروج شعاع، یعنی مانند خورشید که از او شعاعی خارج می شود و به آینه می تابد یا به دیوار می تابد روشن می کند، وقتی چشم در مقابل چیزی واقع شد شعاعی از چشم می رسد به او و او رو روشن می کند، مقابله که شد رؤیت واقع می شود که این خروج الشعاع می گویند. البته اشراقیین با غیر زین می گویند، یعنی می گویند به اضافه اشراقیه است، یعنی رؤیت خارج از مادیات است، خارج از ماده. درست است، وسیله او ماده است و محسوسات است، یعنی چشم است، حواس که یکی از وسیله یکی از حواس است، یعنی یکی از قوای وجودی انسان که بصر باشد به توسط چشم پیدا می شود. ولی خود رؤیت مادی نیست، رؤیت امری است مجرد و همون اضافه اشراقیه است که بین رائی و مرئی پیدا می شود، یک انعکاس معنوی پیدا می شود، ارتباط معنوی ظاهر می شود و اون ارتباط سبب رؤیت می شود که این اضافه اشراقیه می گوید که آخوند ملا صدرا این عقیده را دارد. حالا در اینجا هم کشف که می فرمان کشف هم اگر ما به ظاهر قائل به انطباع بشویم، یعنی اون صورت بگوییم در رؤیت صورت مرئی در چشم رائی ظهور می کند و اون رؤیت می شود، پس بنابراین در کشف هم که رؤیت مکاشفه قلبیه است، اون حقایق و صور عین صور از حقایق عالم مثال چشم انسان، چون چشم قلب چون صفا پیدا کرده، صیقلی پیدا کرده است، از این جهت لیاقت پیدا می کند منتبع بشود اون صور در وجود او. این است که به صورت، یعنی به انطباع است که می فرمایند صور غیبیه بر اون نمایش کند و نقش گیرد، یعنی این همون در چشم دل او، در بصیرت او، در قلب او منطبع می شود و نقاشی می شود و همون مشاهده می شود. بنابراین که در خارج هم قائل به انطباع بشود و اگر در خارج قائل به خروج شعاع بشیم، یعنی چشم دل هم همونطور که چشم ظاهر وقتی مقابله کرد با مرئی و در مقابل اون موجود واقع شد شعاعی از او خارج می شود و سبب رؤیت او می شود، در وجود انسان هم، در قلب انسان هم، چشم دل هم همینطور وقتی در مقابل، یعنی چشم وقتی تیز بود، وقتی که لیاقت برای دیدن داشت، در مقابل حقایق عالم غیب که واقع شد و مطابق با عالم مثال شد، حقایق این اونها رو میبیند. که مقصود عبارت اینجا که دو مرد میفرماین کشف صفای آینه و چشم است که صور غیبیه برو نمایش کند و نقش گیرد، این مثل انطباع است و یا به تیزی چشم دل است شعاع جان به او برسد که دور را دریابد. این بنابراین که در خارج هم خروج شعاع برای این که تطبیق بکنند، منظور این است که تطبیق بفرمایند اون بصر را با بصیرت، چون بصر و ابصار به این ترتیب است، می فرمایند که در اونجا هم همین طوره است که بعضی این قسمت رو پسندیدن، بعضی اون قسمت رو. همونطور که مثالی است که خب بارها گفته شده و مبین حقیقت است، قضیه نقاشان چینی و نقاشان رومی. نقاشان پادشاهی می نویسند به این که امارتی، این سالن بزرگی می خواست نقاشی بکنند برای مواقع سلام، مواقعی که بار می دهد عموم را، نقاشی بکند، زینت بدهد و به بهترین وضعی ساختمان بشود و نقاشی هاش هم همینطور. یک عده از نقاشان رومی را خواست و یک عده از نقاشان چینی را خواست. و معین کرد نصف باید نقاشان رومی به نقاشی کنن، نصف نقاشان چینی، و گفتم که هر کدام بهتر نقاشی کردن البته جایزه اونها زیادتر است. اون و نقاشان رومی پرده ای کشیدن که هیچ کدام حق نداشتن دیگری رو ببینن. در واقع نقاشان رو مدت معین کرده بود که باید در فلان روز حاضر باشد که اون روز بار عام داده بشود و مهیا باشد. نقاشان رومی شروع کردن به نقاشی کردن و صور مختلفه با بهترین وضعی شروع کردن، هر روز کار میکردن. و نقاشان چینی مشغول صیقلی شدن، دیوارها رو مشغول صیقلی بودن. پادشاه میامد برای رسیدگی، میدید که نقاشان رومی مقداری کار کردن، نقاشان چینی هنوز کار نکردن، مشغول صیقلی دادن است. هر روز میگفت که خب شما چرا دیر میکنی، به تأخیر میفته و وقت میگذره از اون موقع، اینها مشغول شدند و اونا میگفتن ما هم مشغول میشیم، ما هم در همون روز تحویل میدهیم. بالاخره یه قدی تندی کرد، گفت شما همش کارتونه صیقلی دادنه، اونها کارشون تمام شده، قریب به اتمام وقت هم رسیده که باید تحویل بدهیم، ما هیچ کار نکردیم. باز اظهار کردن که ما هم حاضریم در همون روز معین تحویل بدیم. تا اون شب قبله، شب قبلش با نهایت تشدد گفت فردا اگر تحویل ندادید خب مجازات میشه. قبول کردن، گفتن بسیار خوب. صبح که آمدن تقاضا کردن، پادشاه آمد و همه آمدن تا نقاشان چینی تقاضا کردن پرده رو بردارن. پرده رو برداشتن، تمام اون چه نقاشان رومی کشیده بودن در اون طرف منعکس شد، از بس صیقلی داده بودن، از بس جلا داده بودن با وجه احسنی. برای اینکه اگر فرض کنیم اگر در آینه یا در جاهای صیقلی اگر انسان از این طرف نگاه کنن میبیند صورت یک جوری دیگری است، از اون طرف بره و نگاه کنن صورت رو طوری دیگری نمایش میدن. حالا به هر طرف که میرفتن صورت‌های مختلف اون طرف ممکن بود، یک یا صورت این طرف در اونجا منعکس می‌شد یا صورت اون طرف در همونجا، به حد در از هر طرفی صورت‌های مختلف منعکس می‌شد. چه برای چه؟ برای اینکه صیقلی داده و مهیا کرده بودن، هر چه در اون طرف بود در این طرف منعکس شده بود. پادشاه گفت شما جلوترید، وقت در اون روز که فهمید گفت شما جلوترید، جایزه رو اونها بردن. برای چه؟ برن تمام کارشون صیقلی دادن و صفا دادن، که میگوید اول دلم را جلا داد، آینه ام را صفا داد، آخر به باد فنا داد، عشق تو خاکستر من. حالا اول جلا دادن است، صیقلی دادن است. وقتی که صیقلی داده بشود قلب مهیا میشود برای این که حقایق برو ریزی شود. نقصار قلبی قابلن کل صورتم فرمرعن لغزلانن و دیرن نروخبانی. اون وقت همه حقایق برو ریزش میکنن و همونطور که میفرمان صفای آینه پیدا، وقتی پیدا شد حقایق اون عالم برو ریزش میکنن. در هر موقعی، در هر چیز، وقتی که متوجه بشود، وقتی مهیا بشود، چون البته همیشه هم نیست، اون کسی مثلا آینه هم که صیقلی داده بشه وقتی تو اتاق باشه درش بسته باشه چیزی درش نمایش ندارد، وقتی در باز شد شخص مقابل او رفت اون وقت نمایش داده می شود. حالا اونها هم این طور است، وقتی متوجه شدن، وقتی متذکر شدن، وقتی قلب رو مهیا کردن، اون در مقابل حقایق قرار دادن، حقایق در اون آریزش می کنن. این معنی تشت درسته. داری در سوره ما الان می شیدیم به تشت بای خود ندیم گاهی وقتی همونطور که بزرگان بودن گاهی هم هیچ اظهاری نمی کردن، این مطمئن ما بشر مثل خودم، ما فقط بشری هستیم مثل شما، هیچ باش نظاهرن یو حاله، فقط که یو حاله یعنی چه؟ فقط قلب من صفا پیدا کرده، دل من صیقلی شده مقابل امر اله، مقابل حقایق عالم بالا واقع شده، حقایق به این ریزش میکنن. یو حاله معنیش اینه و یعنی همون صیقلی شده و جلا پیدا کرده است. منتها گاهی هست که همونطور که گفتیم توجه نیست، این جلوش گرفته شده، جلوش رو میگیرن برای این که بتوانند با مردم زیست بکنند و معاشرت بکنند. به عنوان کلمینی یا خمیره میفهمیدن. اون وقت در وقتی اینطور باشد جایی هست حقایق عالم غیب در دل او ریزش میکنند، حتی زمان و مکان هم از بین میرود، یعنی گذشته رو بر میآورد و آینده رو هم میبیند که اولیا از دور نامت بشنوند تا به قعر تارکو در بلکه پیش از زادن تو سالها دیده باشند در چندین حالها. قضیه شیخ ابوالحسن خرقانی و بایزید بسطامی. بایزید بسطامی از خرقان عبور میکرد و خبر داد به ظهور شیخ ابوالحسن خرقانی که 200 سال بعد بایزید بسطامی شیخ ابوالحسن خرقانی تقریبا 200 سال بعد خبر داد که میگویند نقل کردن که مرحوم نورعلی شاه، آقای نورعلی شاه اول وقتی از اینجا عبور میکردن میرفتن به هندوستان، همون سر جوی خشویی که از قنوات آبهای بناباد است، در اینجا چادر زده بودن با عده ای از دراویش که عده ای از اهالی بناباد هم رفته بودن دیدنشون. اینجا مرحوم حاجی میرزا علی نقی جد سادات معروف فعلی بناباد، اون موقع نایب الحکومه هم بودن، میدونن خدمت ایشون و چند نفری 7-8 نفر مشرف به فرع میشن. این جمله مرحوم حاجی میرزا علی نقی، حاجی میرزا علی نقی بوده، حاجی محمد حسن بیدختی بوده، حاجی میرزا علی نقی ریاهو بوده، حاجی میرزا افضل آمیرزا افضل بوده، از شهر، از جومن بوده، از قوج بوده، عده 7-8 نفر بودن که مشرف به فرع. مقصود ایشون از اینجا که عبور کرده بودن فرموده بودن از اینجا بوی خدا را میشن. ایشون اینطور فرموده بودن. حالا خبر از آینده میدن، دور را میبینن، هم دور زمانی را هم دور مکانی را. و گاهی هم هست که ریزنه عالم مثال، یعنی اون دری که از یه گاهی هست شفافیت پیدا میکنن و مقابل واقع میشه، بعدی همون انتباه است. گاهی از اون طرف حقایق ریزش میکنند، حقایق از اون طرف ریزش میکنند، در باز میشود و ما همون شعاع که میشه خورمیه، یعنی شعاع اون طرف بر این طرف ریزش میکنند. و به عبارت نخرا همونطور که فرمودن یک مرتبه هست جان از این طرف رو به عالم بالا میرود، یک مرتبه از اون طرف میاد، از اون طرف حقایق ریزش میکنند و روزنه عالم مثال باز می شود و مشاهده می کند از دور و نزدیک. دور رو می بیند، نزدیک را هم می بیند، که حقایق را باز به واسطه ارتباط با عالم مثال مشاهده می کند، که این هم یکی از مراتب کشف است. و از این نظر کشف یعنی ظهور، کشف معنی ظاهر شدن است و شامل همه مراتب می شود، از همون مرتبه اولی که برای مؤمن هست، از همون مرتبه شامل می شود. این است که می فرماین برای کشف مراتبی است. اول فراست، فراست مال همه مؤمن، فراست یعنی اون حسن تشخیص به عبارت نخلا که مطالبی حقایقی بر دل اون ظاهر بشود یک مرتبه و تشخیصش صادق باشد، تشخیص صحیحی باشد، او رو فراست میگوید که اتقو من فراست المؤمن فانهو یندرو به نور الله. به پردیزید از فراست مؤمن برای اینکه اون نظر به نور خدا میکنه، چون توجه به اون عالم دارد، ممکن است این مرتبه حقایقی برای ریزش بکند و وقایعی را، مطالبی را بگوید، چون که بسیاری از مؤمنین چیزهایی گفتن که بعداً واقع شده است، یا در خواب دیدم که این اون واقع شده، یا در بیداری اظهاری کردن. مثل این که گاهی کسی هست در مرض چیزهایی میگوید، در مرض چیزهایی میگوید که واقع میشود، یا در خواب مشاهداتی میکنند، یا تدبیر او درس وقتی که کاری میخواند تدبیرش بسیار خوبه و توجهش به امور خیلی دقیق و صحیحه، یا در اخلاق، یا در فکریات، اینها همه مراتب مختلفی است که برای فراست هست و این ارتباطش با عالم خیان، یعنی هنوز عالم مثال نازل است، با عالم مثال عالی یعنی ارتباط پیدا نکرده است و بالاتر نرفته است. از این جهت او رو فراست میگویند، یعنی فقط تفرسی است، مثل حدسی است، مثل ظنی است که برای او پیدا میشه. مرحله بالاتر وجدان است، ذوق و وجدان میگویند. ذوق چشیدن یعنی قوه چشیدن او و ذوق او حقایقی در از اون عالم تعمه، حقایقی از اون عالم در بچشن، و وجدان این است که حقایقی رو مشاهده کنه، حقایقی رو ببین مشاهده کند، اون هم یا به گوش است یا به چشم، که اول ذوق است، اول بصر است، اول گوش است که به گوش بشنود و بعد به چشم، بعد ذوق معنی به چشیدن معنی، که اون بالاتر است از دیدن. برای این که انسان اول مثلا میبیند، اول پس کنیم اسمی از حلوا میشنود، بعد او رو میبیند، بعد میچشد، پس در آخر مرحله زود. حالا اون حقایق عالم بالا را اول از گوش میشنود، از ملک میشنود و توجهش به اون عالم معطوف میشود، و همین جهت گوش زودتر بود، چون گوش زودتر شنوایی رو دا شنوایی پیدا میکنند تا چشم به بینایی، به دلیل که در خواب هم گاهی هست چشم خوابه ولی گوش هنوز میشنود، گوش بعضی چیزهایی رو میشنود ولی چشم خوابه هست. بعد از چشم، بعد از گوش، چشم بصیرت پیدا میکنند، اول گوش جان باز میشود و بعد چشم جان بینا میشود، بعد حلاوت حقایق رو میچشد، درک میکند و میفهمد، لذت اونها رو بعدن درک میکند. این است که وجدان و بعدش ذوق، این مرحله دوم. مرحله بالاتر الهام، الهام این است که حقایق از عالم بالا بر قلب انسان، تا اینجا در صدر، یعنی کشف و شهود مربوط به صدر است و در مرتبه مادون برای مرحله صدر، که اول مرحله صدر، بالاتر که رفت کمان پیدا کرد به مرحله قلب میرسد، اون ور وسعتش زیادتره، حقایق بیشتر در اون بیزش میکنه. ابتدا کشف است در مرحله صدر، فراست و کشف، وقتی بالاتر میرود به مرحله قلب میرسد، الهام میشود، الهام یا الهام تام یا الهام ناقص. اول الهام ناقص است، حقایق به طور مبهم و مجمل بر او ریزش میکند، و بعد بالاتر الهام میشود، و اون هم همونطور که گفتیم گاه در خواب است، گاه در هوشیاری است. در خواب همونطور که حضرت ابراهیم علیه السلام خواب دید که دو عام شد که اسماعیل رو باید زده کند، و این خواب خودش الهام بود و خدایی بود، که گاهی هست این واقع است، امر می شود و این واقع است، یعنی تعبیر نیست، گاهی هست تعبیر است، مثل خواب حضرت یوسف، این می رأی تو احد عشر کوکب و شمس و القمر را رأی تو می ساجدی، و گاهی هم هست این واقع می شود، مثل خواب حضرت ابراهیم که اینی ارا فی المنام انی اتبع، من در خواب می بینم که تو را زبر کرد. این خواب الهام بود، مثل معمول بود به این که انجام بدن، که حتی می نویسن یک قدری هنوز تصمیمش قطعی نبود، شب سوم با تشدد و عتاب برو امشون، خودش دلیلش به این که از عالم بالا هست. حالا گاه هست همین الهام در بیداری می شود، در بیداری می شود که او کامل تره. بالاتر شهود است، شهود، شهود و عیان، یعنی کشف این است که یک حقایقی بر قلب او ریزش بکنه. بالاتر این است که همونها در قلب او جا میگیرند و عیان، عیان یعنی عین او میشود، عینیت پیدا میکنه، و این حقایق در او ظهور می کند که این را شهود می گویند. درجات مختلفه دارند، درجات مختلفه، گاهی جنبه شبیه به جسمانیت دارد که از عالم مثال است و صور متمثله در قلب او ظاهر می شود. این شهود صور نازل است و صور که کشف سوری می گوید. گاه هست حقایق بر دل او ریزش می کند، حقایق عالم وجود که رب اللهم ارنا الاشیاء کما هی، ارنا الاشیاء کما هی همون کشف معنوی است که حقایق عالم بر او ریزش می کند، که اینها مراتب مختلفه است و خطر در کشف معنوی است. خطر اولش در کشف سوری و بالاتر در کشف معنوی، در کشف حقایق. اون وقت مشاهداتی بکند و خودیت و انانیت برای باقی باشد، این خطراتی میشود که باید جدیت بکند، کوشش بکند خودش را از اونجا عبور بدهد. اگر در اونجا باقی موند، در اون مقام باقی موند، خطر هست و خطر هلاکت ابدی هست. که از جمله می فرماندیم که وقتی گاهی هست مشاهداتی برای او پیدا می شود، چه در خواب و چه در بیداری، اون وقت خیال می کند که شخصیتی برای او پیدا شده، شخصیتی برای او پیدا شده، عجب و غرور پیدا می کند، عجب و غرور پیدا می کند، همونطور که می نویسند. منطقه در این موقع، البته اگر دست فضل الهی او رو بگیرد و نگاهداری بکند، از خطر نجات پیدا می‌کند. ولی اگر اینطور نباشد، به هلاکت ابدی می‌رسد. شبلی وضوع گرفت، نوری برای او پیدا شد، خوش یک بروری در دلش پیدا شد، با این که چیزی نگفت، ولی وارد اتاق شد. جنید علیه السلام علیه الرحمه سیلی به صورت شبلی زد و گفت این نوری که تو دیدی نور وضوعی توست که اینقدر مغرور شدی. غرور ندارد، این که اول مرحله است. اومد متنبه شد، استغفار کرد. یا قضیه شیخ نجم الدین و شیخ مجد الدین، شیخ مجد الدین بغدادی از شاگردان و مشایخ شیخ نجم الدین کبرا بود، خوارزمی. یک غروری برای او پیدا شد، یک شب حالی برای او پیدا شد که اظهار کرد به این که من مانند شیخ نجم الدین، مانند مرغ، تخم مرغ خانگی است که زیر مرغ گذاشتن و زنده شد، و من مانند مرغ آبی، تخم مرغ آبی که زیر مرغ خانگی گذاشتن، هم در آب می رود هم در خشکی. یعنی مقام من بالاتر است از مقام شیخ من، شیخ مجموعی. صبح این پیش خودش خیال کرد، صبح که آمد خدمت شیخ، فرمودند خشکی هم که گفتی بودی مال ما، آب مال تو، همونطور که خیال کردی آب هم مال تو، خشکی مال ما، آب مال تو. اتفاقا قضیه این سلطان محمد خوارزمشاه، پادشاه خوارزم، ارادت داشت به شیخ مجد الدین، و شیخ نجم الدین جزء دراویش بود و ارادتی داشت و خواهش کرده بود از شیخ مجد الدین که به دربار و حرم برود و دستورا درس بگوید، به اصطلاح مطالب شرعی و اخلاقی و سلوکی برای زنها بود. اومد اتهامی بزدن اونهایی، چون هر روز مقربتر می شد، تهمتی زدن به شیخ مجد الدین پیش شاه. یک شب که مست بود، در حالت مستی آمدن سعایت کردن از شیخ مجد الدین، گفت همین حالا بریم گردنشو بزنیم، به سرش که برای من بیاد، و جسدش را هم در آب بیاد. آمدن همون شب بدون چون و چرا، اونها هم وقت محترم دانستن و این کار کردن. صبح که به گوش آمد تو هشیمان شد، و خیلی ندا اظهار ندامت کرد، قصه خود و فرستاد خدمت شیخ نجم الدین یک شمشیری و مقدار زیادی زر و طلا خدمت شیخ فرستاد و عرض کرد که من برای حال یادم نیست خودش رفت یا اینکه فرستاد که اگر درباره اظهار ندامت کرد درباره قتل شیخ نجم الدین که اگر سر میخوایی این شمشیر و این سر، یعنی قصاص میکنی، قصاص میکنی من حاضرم، مرا به قصاص او بکشی، اگر زر میخوایی این زر، اگر دیه میخوایی این زر، و اگر قصاص میخوایی این سر و این شمشیر و این سر. ایشون فرمودن که نه، نه زر میخواهم و نه سر تو تنها، بلکه قصاص سر فرزندم مجد الدین سر توست و تمام اهل مملکت تو. که اعوذ بالله من غضب الحلیم. این طوری شد تا دل مرد خدا نامد به درد کیش قومی را خدا رسوا نکرد. اومد چنگیز آمد و تمام مملکت سلطان محمد و همه مردم اونجا را از بین برد، قتل عام کرد. این خیال چه همون در واقع همون خیال شیخ مجد الدین که پیش خودش خیال کرد که او از شیخش بالاتر است، این فاجعه رو برای خودش و برای همه اهل مملکت خارج ایجاد کرد. حالا گاهی هست اینطور خطرها هم ایجاد شد که عجب و غرور پیدا میشه یا بالاتر اعتقاد به حلول پیدا میشه یا دعوه خدایی میشه، برای اینکه هنوز انانیت باقی است، خیال میکند شخصی است، شخصیتی دارد، از یک طرف ظهورات هم بر اون شده است، حقایق در قلب او ریزش کرده و ظهوراتی شده است، اون وقت دعوه انانیت میکند، دعوه خودیت میکند، دعوه خدایی میکند، میگوید من خدا، من خدا، من خدایم. اومد اون مرحوم خادم حبیب الله در مقابل میگوید من گدا، من گدا، من گدایم. مقصود ادعاها میکنند که مراتبی برای خودش قائل میشه، یا میگوید خدا در من حلول کرده که ابتدا این مراد بهالت و ورطات مهلکهی که برای سالک در این مرحله پیدا می شود ابتداش عجب و غرور و این که انانیتی و این که شخصیتی پیدا کرده، مقامی پیدا کرده، کمالی پیدا کرده، این اولین مرحله است. بعدن ممکن است از اینجا اگر جدیت بکند، اگر دست به دامن راهنما بزند و معنی متوسل باشد، بر عجز نیازمنده خودش بیفزاید و از این مرحله بگذرد، عبور کند از این مرحله عجب و غرور، به مرحله خطرناک دیگری میرسد، مرحله حلول. اومد حقایق بیشتر در دل او ریزش میکند به طوری که خیال میکند خدا در او حلول کرده، یعنی در او مثل ظرفی که ظرفی کاسه‌ای که آب در او بریزد، اومد این را حلول میگویند که آب در ظرف حلول کرده، جا گرفته، این را حلول میگویند، میگوید خدا در من حلول کرده است. که این خودش از شرک‌های معنوی بسیار بزرگه، برای چه؟ برای اینکه اولا برای خودش شخصیت و انانیتی قائل شده، ثانیا شرک است، برای اینکه دوتا، یکی ظرف یکی مظروف، یکی حال یکی محل، اینها دوتا است، یعنی برای خودش رو در مقابل خدا میگیرد، خودش ظرف، خدا مظروف، علیه بالله که ادعای حلول میکنن. این است که یکی از مراحل ورطات مهلکه است که اگر سالک از این راه مرحله نگذرد و در مقام حلول باقی بماند مشرک است و هلاکت به هلاکت ابدی رسیده است. این است که در همین مقام هم باز باید متوسل باشد که دامن اون نفس کش را سر، همیشه باید متوسل باشد به اولیای خدا، اونهایی که هدایت میکنن، راهنمایان دین هستن، او رو در مراحل معنوی کمک میکنن، متوسل بشود به اونها و جدیت بکنند. باز همون دستوری که داده شده است، همون حال مراقبه‌ای که دستور داده شده است، همون که به مرابطه رسیده است، حال مرابطه‌ای که به مرابطه رسیده است از دست ندهد، و الا این مرابطه باعث سلب ارتباط میشه و باعث هلاکت واقعی میشه. باز اگر بتواند خودش را از این مرحله بگذراند، باز به کمال بالاتری میرسد، کاملتر میشود. اون وقت میگوید خدا، خدا با اوست، خدا با اوست اتحاد پیدا کرده است، او و خدا یکی شدن علیاذ بالله و قائل به اتحاد میشود. شیخ شبستری میفرماد حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت گویی عین ظلام. او خیال میکند با خدا یکی شده است، این هم خودش از ورطات مهلکه است، برای چه باشه که باز خودی قائل است. اتحاد یعنی دو تا یکی بشود، این رو اتحاد میگویند. اگر یکی باشد که اتحاد نمیگویند، وحدت میگویند. پس این اتحاد هم خودش شرک است، خودش هنوز انانیت او باقی است، شخصیت با او باقی است و باید جدیت بکند که این را هم از بین ببرد. که منصور حلاجش میگوید بینی و بینک اینی ینازم فرفع بلطف که اینی من البین، بین من و بین تو همین انانیت شخص خودیت من منازعه میکنند، با من جنگ و نزاع میکنند، ای وسوسه میکنند، خودیتی برای من قائل میشوند. به لطف خودت این هستی را، این خودیت و انانیت را از بین بردار، فرفع بلطف که اینی من البین. نیست که تا وقتی باز عقیده اتحاد باشد، اون وقت در ورطات مهلکه است، و یکی از ورطات مهلکه همین عقیده اتحاد است که باز شرک است، و اگر بماند مشرک محسوب می شود، مشرک است و در حقیقت مرتد است، مرتد اولیا است، مرتد راهنمایان دین. باز گاهی هست که بالاتر می رود، هنوز این ورطات هست، هنوز این هست که اگر از این ورطه هم بگذرد و خودش به نجات بدهد، باز به جایی می رسد که درست است در هر چه نظر کردم سیمای تو می بینم، ولی خیال می کند همه موجودات علیه بالله خدا هستند، که وحدت ممنوعه، وحدت ممنوعه این است که ببینیم همه موجودات علیه بالله خدا هستند. این البته بالاترین شرکه، واسه این که خدا یکیست، اومد ما هزاران میلیون خدا قائل شدیم. این وحدت ممنوع است، این شرک است، و هر کسی هم که در واقع تفوه به این بکند، بلکه تفوه به حلول به اتحاد بکند، این میتوانیم بگویم کافر است و مشرک است و از دین خارج است، از دین خارج است. واسه این که دیانت میگوید که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا. اگر دیگران را برای خودش انانیتی قائل بشد، من بگوید من در مقابل او، و یا همه برای همه شخصیت قائل بشود، این البته شرک است و باطل است و از خطرهای بسیار بزرگی است. البته وحدت ممنوعه ای، اما اگر بگوییم همه موجودات از خودشون وجودی ندارن، هیچ کدام اینها از خودشون وجودی ندارن، بلکه ذل وجود او هستن که ذلیت دارن، سایه هستن که کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی منایا او ظلال. اینها مانند صورتهایی که در آینه افتادن، اینها همه ذل او هستن، صورتی از او هستن. حقیقت یکیست که به جب تشعونات مختلفه و به جلوات مختلفه ظهور کرده، شعاع اوست، یک شعاع بیشتر. یک مرتبه میگوییم همه دیو در و دیوار در روز میگیم خورشید است، این دروغ است، باطل است. اما یک مرتبه میگوییم همه روشن است از خورشید، این درسته، یعنی شعاع خورشید یکیست، بر همه جا تابیده و به هر کدام به اندازه استعدار خودش روشنی داده. این وحدت ممنوعه نیست. پس همه موجودات ذل او هستند و حقیقت یکیست،
حقیقت یکیست، موجود واقعی یکیست که او باشد. سایرین همه مانند وجود وهمی دارند، وجود خیالی دارند یا وجود زمینی دارند که اینها مراتب مختلفه. پس اگر خودش رو مراقبت نکند و از فریب شیطان بخورد و به وحدت ممنوعه برسد، اومد این هم شرک است و همه زحمات و همه مساعی و کوشش های او از بین می رود و به مطیع شیطان شده. اومد در این مراحلش که جایی اباحه و الحاد قائل می شود، اصلا می گوید همه چیز، من به جایی رسیدم که همه چیز دیگه بر من حلال است، یا الحاد که یعنی به کلی دیگه حلال و حرام را از بین بر می دارد. حرامی برای من نیست، اون چه من بخواهم صحیح است. اینها خودش کفر است. قضیه خلیفه فاطمی که بالای منبر رفت و آزاد کرد که بعد ملاحده پیدا شدن، ملاحده اسماعیلیه پیروان این بودن، یادم نیست العزیز بالله بود یا الحاکم بعمد الله، یکی از اون دوتا بودن که بعدم اون نوه حسن صباح باز همین کار کرد علی ذکر السلام به اسلام. اینها ملاحده بودن، یعنی قائل به الحاد بودن در عقیده، عقیدهشون عقیده کفرآمیز بود و در عمل هم اباحه قائل بودن. آزاد ولی بله اونم که بله تحت و زوج تو قد فضل بود. اینها همش خلاف شرع است، خلاف دستور بزرگان است و اگر هم از کسی به اون تفوه بکند شرک است و کفر است. اگر ممکن است گاهی برای کسی یک حالی پیدا بشود، خیالی بکند، ولی باید فوری جلوش بگیرد. اولا تفوه بول نکند که خود تفوه کفر است، و ثانیا فوری جلوش بگیرد، استغفار کند، رو به سوی خدا برود، درخواست عفو و بخشش بکند. این تا این که از این مقام بگذرد، از این ورطات، از این خطرات رد بشود. وقتی از این مقام مراتب توانست خودش را بگذراند، اون وقت حق الیقین تحقق پیدا کرده، به حقیقت تحقق پیدا کرده، یعنی اونجاست پیدا کرده، یعنی اونجاست که دیگه اون مقام اطمینان، مقام استقامت فاستقم کما امرت و من تاب معت پیدا کرده. اون موقع دیگه المخلصون هستن، تا موقعی که در مراتب کشف است مخلصن، المخلصون فی خطر عظیم. وقتی از اینجا به مقام بالاتر پی رسیدن که مقام حق الیقین، اون وقت است که می فرماد و فلا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. دیگه اونجا شیطان به اون راه ندارد، اولیایی تحت قبابی لا یعرف اون قیلی شیطانی اصلا معلایدی، اونجا دیگه مهار کرده از شیطان، اونجا تسلیم شده از شیطان، مطیع شده است، هیچ نمیتواند کاری بکنه حقیقتا.